الان پا میدم به این تا بتونم یه مصلحت بزرگتری رو بهش دست پیدا کنم. الان طرف مقابل ما اصلا اینجوری نیست در مورد چین. ببین این که یک هر کشوری، کوچکترین کشور زیرپونزی روی نقشه تا بزرگترین کشور مثل چین، با این در واقع حجم تبادلات تجاری که تو دنیا داره و اقتصاد دوم دنیاست، به عبارتی هم بعضی میگن اقتصاد اول دنیاست، طبیعتا اون دنبال منافعش هست. هیچ کشوری رو شما نمیتونید پیدا بکنید که دنبال منافعش نباشه. اما یه موقع است شما وارد یک تعامل و یک در واقع توافق با یک کشوری میشید که هر دو طرف بر اساس احترام متقابل، بر اساس احترام به منافع طرفین، میگن منافع مشترکمون رو با هم ببریم جلو. یه موقع است با یک کشوری وارد تعامل میشید که میگه آقا منافع تو برام مهم نیست، منافع من باید تامین بشه، تو هم مجبوری قبول بکنی. این دو تا بحثه. ما الان نکته اصلیمون اینجاست. نکته سوم این که چین رو به عنوان بلوک شرق و به عنوان این که ما قراره بریم در واقع پیرامون یک ابرقدرت قرار بگیریم چرا تفسیر میکنیم؟ اصلا همچه اتفاقی قرار نیست میفته. ما الان جمهوری اسلامی داره خودش رو هم سطح این کشور میبینه، هم به دلایل در واقع ژئوپلیتیکی، هم به دلایل در واقع سیاسی و اقتصادی. ایران الان با وجود تمام تحریمایی که طی سالیان گذشته بر ما تحمیل شده، ایران همین الان امروز اتفاقاتی که داره در این مراسم رونمایی از فناوری هسته‌ای میشه، خب اتفاقات بسیار بزرگی داره میفته. من دیشب با آقای دکتر کمالبندی سخنگوی محترم سازمان انرژی اتمی لایو اینستاگرامی داشتم در مورد همین موضوع.
لایو منظورتون زنده است دیگه، چون باید فارسی هم خواهش کنم.
یک گفتگوی زنده اینستاگرامی داشتم. در واقع اتفاقاتی در حوزه صنعت پزشکی، در حوزه صنعت برق و انرژی داره میفته در صنعت هسته‌ای کشور که شما هیچ کشوری تو دنیا با این حجم تحریم اساسا قابلیت این اتفاق رو نداشته. خب طبیعی است که همچین کشوری معلومه که نمیتونه کسی سوارش بشه. حالا اون نکته که شما میفرمایید که آقا بحث اعتماد اینجا مطرحه و اینکه چرا مردم باید اعتماد بکنند، آیا سابقه نظام یا سابقه دولت‌ها این اجازه رو به مردم میده که اعتماد بکنن، این یه بحث دیگه است. کاملا هم میشه در موردش صحبت کرد. خیلی عجبا من با شما هم نظرم.
اتفاقا سوال اساسی برنامه ما همینه که چرا افکار عمومی، لاغر بخشی از افکار عمومی متقاعد نشدن نسبت به این قضیه.
ببینید ما این بازی شهروند و مافیا رو حتما در جریانش هستید. شبکه آموزش هم داره شبا پخش میکنه. یه اصطلاحی دارن بازی کنه وقتی میگن تو داری دروغ وارد بازی میکنی حین بازی. ببینید ما کار ویژه رسانه های معاند و جریان رسانه دشمن، چه تو خط جریان اصلیشون چه تو حوزه شبکه‌های اجتماعیش، اینه که واقعیت ها رو دارن تحریف میکنن و دروغ وارد بازی میکنن. ببینید مثلا این که طرف میاد با یک کلید واژه تو سطح افکار عمومی که طبیعتاً اشراف بر موضوع هر موضوعی رو نداره، میاد یه چیزی رو میندازه وسط و بعد روی اونو مثلا میاد میگه که آقا کیش رو فروختن.
اتفاقا من یه پستی اومده بود، نمیدونم معادل فارسیش چی میشه، یه پیامی اومده بود تو یکی از فضا شبکه‌های مجازی برای منم فرستادن، پرچم ایران در کنار پرچم چین بود، یه دریایی هم دیده میشد، میگه آقا ببین دیگه
این هم دلیل پرسپولیس بود. بعدن در اومد که آقا اون پرچم در واقع مال باشگاه پرسپولیس بوده، چون قرمز بوده اینا گفته بودن. ببینید دروغ وارد بازی کردن و تحریف واقعیت چیزی هست که خب طبیعتا نظام سلطه با توجه به اون امپراتوری گسترده رسانه‌ای که داره ازش استفاده میکنه متاسفانه، و ما به دلایل مختلف از جمله نداشتن سواد رسانه‌ای نزد مردم داریم به این فضا دامن میزنیم. حالا من نکتم اینجا
یه خورده قبول دارید که اطلاعات شفاف به مردم داده نمیشه. من یه نمونهشو عرض بکنم. ببینید سر دریای خزر قراردادی بسته شد که هنوز هیچ کی نمیدونه، بعد معلومه که وقتی اب در حاله از ابهامه جفسازی در مورد زیاد اتفاق میفته.
این دوباره یه پله باید وقت برگردیم عقب‌تر یه ذره بحث مفصل‌تر. ببین شما وقتی در یک نظام جمهوری یا یک نظام دموکراتیک داری زندگی میکنی، طبیعتاً باید چشتو باز بکنی که 4 سال به 4 سال چه برای مجلس چه برای ریاست جمهوری به آدم‌های رأی بدی که بتونی بهشون اعتماد بکنی. این برمیگرده به خودمون. اگر ما اومدیم به بهانه‌های مختلف رفتیم به یک جریانی رأی دادیم که بعد وسط راه خودمون گفتیم ای بین نمیشه اعتماد کرد، خب این تقصیر کیه؟ ارزم رو گرفتیم.
من نمیتونم بگم تقصیر کیه، ولی یه توضیح میدم. ببینید وقتی شورای نگهبان یک کسی رو تایید میکنه چند نفر رو تایید میکنه، یعنی نظام این صلاحیت اینها رو پذیرفته. خب طبیعیه من به عنوان یه شهروند من که تشخیص نمیتونم بدم که اونا ابزارهای اطلاعات دارن.
طبیعی هست. میخوام بگم که الان که اتفاق خاصی که نیفتاده که دارم میگم ما اگر واقعا انقدر بی اعتمادیم خودمون میتونیم آدمهای معتمدتری رو انتخاب بکنیم. بله فرآیندها و ساختارهای سیاسی در داخل کشور هم موثر داخل این ماجرا، اما ارزم اینه ببینید شما با وارد کردن گزاره های خلاف واقع، گزاره های دروغ، ذهن مردم در واقع داره بهش خدشه وارد میشه. به دروغ میگن آقا کیش رو فروختن، وقت بعد این ذهن حتما باید حواسش باشه کشوری که 8 سال این همه شهید داد که یه وجب خاکش نره، چطور حاضر دو دستی بیاد یه بخشی از خاکش رو تحویل کشور دیگه ای بده؟ خب اساسا اینا با هم تناقض داره.
آخه موارد دیگه ای هم مشاهده شده آقای قادری. ببینید توی استان سیستان و بلوچستان خوب. یه دیوار کشیدن بین افغانستان و ایران، بخشی از هم مرز میشد، بعد اشتباهاً به جای این که لب مرز باشه اومده بود داخل خاک ایران. یعنی بدونید ببینید میخوام میدونم خیلی عوامانه است شاید، خب یا همین داستان مربوط به دریای خزر فضای جفسازی رو فراهم میکنه، شاید اطلاع رسانی درستی انجام نمیشه که مخاطب رو متقاعد کنه.
در حوزه اطلاع رسانی که به من و شما رسانه‌ای عمدتاً برمیگرده این حرف درسته. ببینید همین سازمان صدا و سیما، رسانه‌های کشور، اعم از رسانه‌های حاکمیتی، رسانه‌های خصوصی، همه تو این فرایند مقصرن، هیچ بحثی در این نیست. اینکه من محافظه‌کاری میکنم در مورد یک اتفاق به جای اینکه بیام ابتدا به ساکن شروع به بحث بکنم، صبر میکنم تا طرف مقابلم دشمنم یک روایتی رو تثبیت بکنه، بعد من میخوام واکنششون بدم، این حتما غلطه. اصلا من بحثی در این مورد ندارم، ولی من عرضم این هست که من به عنوان یک شخصیتی که در این نظام دارم، در این کشور دارم زندگی میکنم، آیا واقعا باید انقدر ساده لوح باشم که گوشمو بدم به هر دریوری که مثلا فلان رسانه خارجی میگه و بهش استناد بکنم؟ خب کمترین کارشون که برم یه سرچ لاقل بکنم، لاقل در موردش صحبت بکنم، نه هرچی که دستم میاد فوروارد بکنم.
این درسته، این کاملا درسته، اخلاقا هم درست نیست.
بعد ببینید اصلا حالا ما وارد اون حوزه اگر بخوایم بشیم بحث های بسیار زیادی داریم، اما حالا من در همین نکته میخوام اینو عرض بکنم. ببینید هیچ، اگر شما میگید این در واقع محرمانه است، خود چطور الان اون رسانه خارجی دسترسی داره میگه شما کیش رو فروختی؟
آها، یکی از مواردی که خوب شد یادم انداخت، یکی از مواردی که خیلی راجع بهش صحبت میشه اینه که ایران قراره که با درصد تخفیف و بیش از 30% به چین نفت بفروشه و پولش رو 2 سال بعد بگیره.
اصلا چیزی نیست. ببینید و خب اوکی، الان اونایی
اینو من حتی از یه شبکه مصری دیدم.
باشه اصلا ارزم ارزم گوش بدین، ببین من الان ارزم اینه، من میگم که اصلا اونی که داره این حرفو میزنه فقط همین مثلا 4 خط تعهدات ایران به چینشو دیده، خب چرا تعهدات چین به ایرانشو نمیگه؟ چرا عمده این حرف نمیزنه؟ خب اگر اونی که ادعا میکنه میگه من از محتویات و فهوای این سند اطلاع دارم، خب چرا اوناشو نمیگه؟ یعنی کلا سند یه طرفه است؟ خب این اصلا با عقل جور در نمیاد که. من دارم خدمت شما عرض میکنم، شما بازیگری مثل ایران رو داری یک در واقع بازیگر مضحک مزخرفی مثلا تصور میکنی که رفته خودشو فروخته به کشور. مگه همچی چیزی داریم مثلا توی من تو منطقه که رژیم سعودی، رژیم امارات و تمام متحدین غربی ها تمام تلاششون رو دارن میکنن که بگن آقا ما بالاتر از ایرانیم، حاضرن زمین بفروشن، قراردادهای میلیارد دلاری تسلیحاتی ببندن که اونا پشتشون وایسن که اینا بگن ما بزرگیم. توییت خبرنگار در واقع اماراتی بود چند روز پیش داشتم میدیدم، خیلی حرف قشنگی داره میزنه، به عرب خطاب به خودشون داره میگه، میگه شما کلوب شبانه میزنید و شراب میفروشید و ناموستون رو میفروشید به خارجی ها، ایران داره ماهواره میفرسه هوا، در واقع رادیو دارو داره تولید میکنه، داره تو حوزه نمیدونم پدافندی، تو حوزه پزشکی، تو حوزه مثلا چی داره این اساسا این کشور با اون اطراف خودش اساسا قابل قیاس است که ما بخوایم بگیم الان مثلا کشور ما خودشو فروخته به چین؟ نکته مهمتر اینجاست که به این توجه نمیکنیم. توافقی که بر اساس این سند راه قرار هست نوشته بشه و در آینده بین دو کشور در واقع اجرا بشه، من به عنوان یک کارشناس دارم خدمت شما میگم حتی رو کاغذش هم وقتی شما ببینید متوجه فضای به شدت متفاوتی خواهید شد که تا الان ایران با هیچ کدوم از شرکای غربی خودش نداشته. ببینید ما نمونه هایی مثل شرکت توتال، مثل شرکت رنو، مثل شرکت پژو سیتروئن رو داریم توی کشور خودمون توی سالهای گذشته که چه بلاهایی رو سر ما در آوردن. متوجهید؟ اینها بعد ما اینا رو نمی‌بینیم. که مثلا شرکت توتال اومد در غرب کارون در میدان یادآوران در پروژه گازی سلماس چه اتفاقاتی رو رقم زد، پروژه تحقیق پژوهشش انجام داد، بعد دو دستی رفت تحویل اماراتی یا داد و یک طرفه قرارداد رو فسخ کرد رفت. و ما هم به دلیل اینکه می‌خواستیم مثلا، حالا بعضی ها مثلا تو دولت می‌خواستن ناراحت نشن غربیا، کوتاه اومدیم جلوی ما. ببینید نکته الان اینجاست، ما الان داریم در مورد یک اتفاقی حرف میزنیم که حتی اگر بر فرض مثال شما بیاید بگید که تو این قرارداد مثلا فلان چیز رو چینی ها ما گرفتن، خب این داره یه تهاتری صورت میگیره. اما نکتهش اینه، مثلا اگر ما به چین گفتیم بیا برو تو بین قشم و کیش خودت انتخاب کن که تو کدوم جزیره میخوای سرمایه گذاری بکنی، اگر گفت کیش، بعد ما اینو بیایم اینجوری بگیم، بگیم ما کیش رو فروختیم به چین، اصلا همچی چیزی نیست. ما مگه دنبال فایننس و سرمایه‌گذاری خارجی نیستیم؟ خب سرمایه‌گذار شما الان یه سرمایه‌گذار، بالاخره باید این حق برای شما که آقا من تو کدوم شهرت رو
آره این حساسیت وجود داره که چرا مثلا موقعی که غربیه میاد سرمایه گذاری میکنه خوبه ولی چینیه میاد سرمایه گذاری میکنه.
این به خاطر اون انگاره هایی است که در واقع جریان رسانه‌ای تحریف شده غربی داره تو ذهن ما ایجاد میکنه. حالا سوابق تاریخی داره، این که فرهنگ سیاسی مردم ایران چرا مثلا نوع نگاهش به سمت شرق و غرب این شکلی، شما توی توضیحاتتون فرمودید مثلا حتی بستگی داره و ربط داره به اینکه غذای این وریه چه شکلیه چه طعمیه، غذای این وریه چه شکلیه چه طعمیه. اما من عرضم اینه، این که شما بیاید مثلا فلان سلطنت طلبی که در دوره پهلوی تمام کشور ذیل در واقع غربی ها بوده، خب وقت الان بیاد برای ما دم از این که نقض شعار نه شرقی نه غربی بشه بزنه، خب این خیلی خنده داره. مگر ما الان که گفتیم نه غربی و الان که رفتیم با چینی ها داریم یک معامله میکنیم، منظورمون اینه که رفتیم الان زیر تویول شرق قرار گرفتیم؟ اصلا همچی چیزی نیست. اصلا مگه این دستبندی وجود داره؟ من دارم خدمت شما عرض میکنم در هندسه جدید نظام سیاسی و قدرت در نظام بین الملل اساسا این طبقه بندی نیست. الان شما ژاپن و کره جنوبی رو شرق حساب میکنید یا غرب؟ طبیعتا غربیه. شما الان تو خیابونای سئول راه برو، من رفتم و صحبت کردم، شما به تمام شهروندایی که صحبت میکنی باشون، خودشون میگن ما ایالت 51 امریکاییم، سبک زندگی کاملا غربیه. اصلا همچی چیزی نیست که شما بگی اینا شرقن که. من الان خود چین، مگه ما الان بحث از چین کمونیستی و سوسیالیستی و مثلا اینا داریم مگه میکنیم؟ شما تکنولوژی و فناوری که تو چین داره بیداد میکنه، اروپایی ها خیلی از کشورشون به گرد پای چینی الان نمیرسن. ممکنه شما بگی آقا مثلا چرا ما مثلا جنس بنجل چینی میاد تو کشورم؟ خب اون تقصیر تاجر منه. تاجر ایرانی چرا نمیره های تکای چینی رو برداره بیاد داخل؟ چرا میره بنجلش رو برمیداره میاد داخل؟ شما میدونید عمده بازار اروپا و حتی امریکا تو خیلی از حوزه ها بازار دست چینی هست همین الان، ولی جنس مرغوبشون. بله یه ماشین موزر رو 4 مدل میزنه، ولی تاجر ما میره اون بدترینش رو همین داره مثلا میاره داخل.
شاید به خاطر اینی که ریال خیلی ارزه.
نه دلیلش نیست، دلیلش متاسفانه اینه که اون تاجر ما الزاماً به منافع ملی فکر نمی کنه، به جیبش داره فکر میکنه.
یه سوال دیگه هم هست آقای قادری، داستان ماهیگیری چینی ها توی خلیج فارس و دریای عمان خیلی رو افکار عمومی حساسیت برانگیز شد، حتی یه قطعه فیلمی هم بود که نشون میداد، یعنی چنین ادعا شده بود که فلان مقام بلندپایه به خاطر اعتراض به این مسئله مقام شد.
الان همین الان این نکته، شما الان یک سندی بیارید که الان این اتفاق این چیز خلع مقام شدن. ببین اینا تمام حرفای خلاف واقعی که در فضای شبکه اجتماعی زده میشه، هیچ سند و مدرکی هم نداره، بعدم زده میشه و از روش رد میشه، کسی هم دیگه پیشو نمیگیره. فقط تو
حالا داستان چی بود توی خلیج فارس؟
خب داستان این بود که آقا ببین یه داستان خاص ما داریم که اون یه کشتی که تخلف کرد و بعدم نیروی دریایی سپاه در جنوب باش برخورد کرد، اون موقع سردار جعفری که فرمانده کل سپاه بود اصلا متنش هست که اعلام کرد و باشون برخورد کرد و در واقع جریمه هم ازش گرفته شد. خب یه اتفاق افتاده، این اتفاق باشم برخورد شده، کجا ما همچین قراردادی با چینی داده؟ این اصلا مگه ذیل این قرارداد بوده؟
نه اتفاقا بحث بر سر همین بود که اصلا قراردادی وجود نداره، ولی ایران به نوعی داره به چین باج میده، میگه آقا بیا تو خلیج فارس هر چقدر دلت میخواد ماهی بگیر برو، ولی تو برجام هوای ما رو داشته باش.
اصلا همچین چیزی نیست. اصلا همچین چیزی. نکته دوم، ببینید این که یک کشوری وقتی مواجهه با یک دشمن پلیدی که داره به اذعان خودشون میگه آقا بله ما دارو مثلا نمیدیم الان در همین مورد واکسن کرونا، خب قریه دارن با ما یه همچین معامله میکنن، بعد شما منطق دیپلماسی حکم میکنه که چون با یه طرف دعواته بعد برو چهار مرز دیگه هم ببند که پشتت خالی باشه. ما سابقه تاریخی داریم. شما فکر میکنید شاه عباس در دوره خودش چجوری تونست همزمان علیه عثمانی و بعد اینور علیه ازبک ها به پیروزی برسه و ایران مقتدر رو شکل بده؟ شاه عباس صفوی میتونست همزمان دو تا جبهه رو ببره جلو و تو هر دو تا شکست بخوره. سابقه جنگ چالدران رو در زمان شاه اسماعیل داشت. اول اومد رفت با عثمانی در واقع یک توافقی کرد، گفت آقا مصالحه، رفت اول سمت شرق به پشوانه اینکه این ور خیال شاهد بود با اونا جنگید، تموم کرد ماجرا رو، تثبیت کرد مرزهای شرقی رو، بعد برگشت تکلیف عثمانی ها رو هم روشن کرد. این یه چیز خیلی ساده است. معلومه وقتی شما با یک طرف دعواته باید یارگیری بکنی، ولی یارگیری معنیش این نیست که تو بری ذیل اون قرار بگیری که.
بله متوجهم، یعنی یه توازنی به هر حال برقرار باشه، ولی به نظر میرسه که حالا
بعد من به شما بگم، شما اگر این اتفاق نیفته پس فردا میگن جمهوری اسلامی انقدر تو سری خور بود که هیچ کی حاضر نبود پاش وایسه کمکش بکنه. ببینید شما وقتی در مواجهه با یک هجمه رسانی و عملیات روانی قرار داری میشه قضیه ملا و خرش و پسرش، هر کاری بکنی یه چیزی برات در میارن.
درسته،
اون سوار بشه این سوار بشه میگن آقا خره گناه داشت اون سوار. ببینید الان ماجرا اینه، شما الان مثلا با چی نبندی به این در واقع فضا که بگی آقا انقدر بهم نپرن بگن تو رفتی مثلا ذیل شهر قرار گرفتی، پس فردا همینه میگن که آقا تو انقدر بد بودی و انقدر با همه ده. الان ببین دارن میگن جمهوری اسلامی با دنیا دعوا داره،
کلا ما دعوا داریم،
الان اینو دارن الغا میکنن. آقا کجا، خب ما داریم الان بهم میگیم خب بله اونم بر اساس یه سری منافعش میاد وایمسه کنار ما و از ما دفاع میکنه، وتو میکنه قطعنامه امریکایی ها رو، نمیدونم الان داره فشار میاره به همین موضوع نشسته میگن که آقا امریکا موظف تعهدات برجامه خودش رو عمل بکنه، نه تنها چین، روسیه هم همینطور و بقیه کشورها. بعدش هم شما ببینید اینکه یه کشوری مثل ایران بیاد خودش رو محدود بکنه به ارتباط با سه چهار تا کشور غربی به اسم اینکه اینا ابرقدرتن، خب این خسارت محضه. ما مگر الان همین همسایگان ما چقدر میتونن؟ شما فقط میدونید ما اون نکته که سال اسفند 98 آقای رئیس جمهور در سفر اسفند که قبلش در سال 98 سفری که به عراق داشت یه جمله گفتن، گفتن آقا ما حجم تعادل تجاری مون، یعنی تراز تجاری مون چیزی حدود مثلا 10 12 میلیارد دلار با عراق، ما اگر این رو به 20 میلیارد دلار برسونیم مثلا فر. این حرف میدونید یعنی چی؟ این حرف یعنی که ما فقط اگر بازار عراق رو داشته باشیم یک قطره نفت هم اگه نفروشیم کل بودجه سالیانی کشورمون رو میتونیم ازش در بیاریم. وقت بعد ما خودمون رو می محدود میکنیم، با اینا در ارتباط نمیگیریم. وقت بعد ما تو سوریه توی عراق داریم با داعش میجنگیم، بعد شما میبینی که بازارش دست کیه؟ دست ترکیه که خودش پشت جبهه النصره است. ببینید وقت بعد اینا نمیان بگن که مثلا شما، بعد وقت میان همین آقای اردوغان و همین ترکیه رو تو سر ملت ما میزنن و بعد ما رو تحقیر میکنن. خب ایران حتما باید همونطوری که تو حوزه سیاست و دفاع و امنیتش ورود میکنه و همون باید تو حوزه اقتصادش هم ورود میکنه، ولی متاسفانه مزایای این رو به مردم ما نمیگن. شما همین طرح کمربند و جاده ابریشم نوینی که چینی‌ها سال‌ها دنبالش هستن، خب این میتونید به قول یکی از دوستان میگفت شما فقط بشین لب مرز به این راننده این ترنه که میخواد بره از ایران رد شه بره تو اروپا فقط روزی یه پفک بفروش ببین چقدر درآمدزایی میکنی. خب بعد این خط کشیدنه نه معنیش استثماره، نه معنیش استعماره، معنیش تعامله. وقت ما مگر هم ما مگه نمیگیم میخوایم با دنیا حرف بزنیم؟ خب کی گفته دنیا فقط فرانسه و آلمان و انگلیسه یا امریکاست؟ خب اینا هم هستن و نه تنها اینا هستن، آمریکای لاتین هم هست، همسایگان خودمون هم هستن، حوزه اوراسیا هم هست. ببینید ما ذهن مردم بر اساس تهاجم‌های رسانه‌ای به اشتباه داره طبقه
بندی. آقای قادری یه ذره به افکار عمومی حق بدین از این جهت. ببینید آمریکا یه کشوری است که من خیلی سریع اجازه بدین بگم. یه کشوری است که تصمیم میگیره ما رو تحریم کنه. تمامی مبادلات اقتصادی ما رو می‌بنده. خب ما حتی نمیتونیم نفتمون رو، یعنی زورش زیاده دیگه. یعنی به عبارتی بخشی از افکار عمومی این تیمی که آقا اصلا نمیشه با این تعامل نداشت، برای اینکه اگه من تعامل نداشته باشم به نوعی حالا یه برد برد حد اقلی باشه، اصلا تمام مبادله پول نمیتونم مبادله بکنم.
همچین اتفاقی هیچ کار نخواهد افتاد. چرا؟
مگه نیفتاده؟
نیفتاده دیگه. ببینید با آمریکایی همچین اتفاقی هیچ کار نخواهد افتاد. دلیلش هم کاملا روشنه. اینی که اون میخواد، نه منظورم در این هیچ این گاه نخواهد افتاد، اینی که شما بگی که اون مثلا ما توافق حد اقلی با طرف بکنیم میبریم، منظورم اینه. ببینید اون زور داره، درسته، اما همونی که زور داره آیا وقتی ما پهپادش رو زدیم تونست جواب ما رو بده؟ چرا نداد؟ چون به قدرت بازدارندگی ایران پی برده بود. بازدارندگی در حوزه دفاع و امنیت. حالا ما اگر بازدارندگی در حوزه اقتصاد ایجاد بکنیم، نکته ای که میفرمان که به جای فقط دنبال رفع تحریم باشیم، دنبال خونساسازی تحریم باشیم، که اگر تمام دنیا به هر دلیلی خواست ما رو تحریم بکنه، ما راه خونسا کردنش بلد باشیم. خب آیا این منطقی تره؟ و آیندگان وقت به ما میگن که دم اون دوره گرم که انقدر فهم و شعور داشت که خودشو مثلا نفروشه و یه کشوری ساخت که الان رو تمام حوزه‌ها رو پای خودش میتونه بایسته.
اتفاقا من از یه شخصی شنیدم که تو حوزه روابط بین الملل هست که ایران اگر این گردنه رو، گردنه تحریما رو عبور بکنه، تبدیل به یک قدرت جهانی خواهد شد، حداقل تو خاورمیانه.
حتما ما همین
تثبیتش
میکنم. ما همین الان پارامترایی داریم، یعنی عناصری داریم که وقتی در موردش به صورت فنی حرف بزنیم شما متوجه. ببینید ما در اوج تحریم ها جزء 20 کشور اول دنیا تو عرصه اقتصادی هستیم. ببینید ما با تمام فشاری که داره میاد، ما کشورمون در واقع متلاشی شده نیست. ببینید
ولی من اینو خیلی میشنوم تبلیغ میکنم، میگن اقتصاد از هم پاشیده.
خب ببین نیست واقعیت ماجرا. ببینید تمام ناهماهنگی ها و ناکارآمدی ها رو که بذاریم بغل بحث تحریم ها، به هر حال ما الان کشورمون داره مسیر خودش رو طی میکنه. ما نه افغانستانی، نه عراقیم، نه حتی بعضی از کشورهای اروپایی که اصلا با همین یک کرونا کنفیکون شدن، با همین یک کرونا. بعد ما تو اوج تحریم که ماه اول اسفند پارسال، یعنی اسفند 99 نه اسفند 98 که شروع کرونا بود، که ما لنگ ونتیلاتور و ماسک بودیم، ما الان اونا رو که داریم صادر میکنیم هیچی، داریم سومی و چهارمین واکسن هم داریم میسازیم. خب کجای دنیا همچین چیزی سابقه داره؟ خب ما اینا رو نمیگیم به مردم، یا مثلا مردم به هر حال مثلا متوجهش نمیشن. من دیشب با آقای دکتر کمالوندی داشتم میگفتم این ضعف روابط عمومی سازمان انرژی اتمیه که مردم رو توجیه نمیکنه که آقا صنعت هسته‌ای چه فوایدی میتونه برای ما داشته باشه، چه تو حوزه اقتصادی، چه تو حوزه پیشرفت.
وان رهبری هم توی دولت‌های قبلی اشاره کرده بودن که یکی از مشکلاتتون همین روابط عمومی تو که نمیگه به یعنی نمیتونه مخاطب رو متقاعد کنه.
وقت بعد اونور هی داره اینجوری الغا میکنه که آقا چرا دنبال بمبی، چرا دنبال بمبی. آقا ما دنبال بمب کی گفته ما دنبال بمبی؟ مگه غنی سازی مثلا اگه حتی به 20% ما انجام بدیم، کی گفته غنی سازی 20% یعنی ساخت بمب؟ ببین اون داره الغا میکنه، اون کارشه. شما مگه از عقرب انتظاری جز نیش زدن داری؟ خب اون نیش میزنه، ذاتشه، طبیعتشه. ببین ما الان بحثمون اینجاست که ما یک فرایند خودتحقیری
بله اینم میبینم
بله. خب که ما نمیتونیم، ما نمیشه، ولش کنید آقا، بذارید بریم ببندیم. آقا اینجوری نیست، چی گفتم همچین چیزی؟ شما، من به شما میگم بر اساس اسناد و مدارک محرمانه که خود امریکایی‌ها منتشر کردن و تو رسانه‌ها شما میبینید، یک ذره اگر امریکا و غربی‌ها و رژیم صهیونیستی مطمئن بود که میتونه ما رو بزنه به لحاظ نظامی و ما نتونیم عملیاتی مقابلش انجام بدیم، هزار باره ما با ما این کارو کرده.
البته تحلیل دیگری هست آقای قادری که میگن اصلا به حضور نظامی ایران و ایران قدرتمند احتیاج دارن برای اینکه کشورهای حاشیه خلیج فارس رو بتونن به قول خودشون بدوشن.
این که اصلا یک، ببخشید، تحلیل وارونه ایه. اصلا اونا مگه احتیاجی به همچین چیز دارن؟ اونا سگ سرسپردن همین الانشن. همین الانش هم شما ببینید جمال خاشقچی یک جمله برگشت گفت که آقا شما چرا گاو شیرده شدی؟ با اره تیکه تیکش کردن. خودشون دارن اصلا همچین چیزی نیست. الان مثلا امارات خوشحالی میکنه از این که یک مثلا ماهواره ای رو فلانجا براش ساختن، فلانجا اومدن لانچرش رو گذاشتن، فلان کردن. این فقط با پرچم امارات رو دفته هوا، شما دیدید مثلا 3 هفته 4 هفته تمام رسانه‌ها
برقشون هم که هسته‌ای شد.
خب که مثلا هستیش، آره واقعا هستیش. ما الان صنعت هستی تو کشور ما بومی شده. شما ببین چقدر ما دانشمنده.
آقای قادری فرمایشتون متینه، ولی این صحبت‌های شما از نگاه حاکمیتیه، یعنی مقایسه.
من به عنوان یک شهروند دارم
اجازه بدین این مقایسه حاکمیت ایران که یک حاکمیت مقتدر رو به جلو هست، ولی از من به عنوان شهروند به من حق بدین که وقتی خودم با شهروند اماراتی مقایسه میکنم، نگاه میکنم اینم سطح رفاه ما، ارز ما، پاسپورت ما، یه ببخشید گذرنامه ما و خیلی مؤلفه های دیگه رفاه زندگی، طبیعی است که این مقایسه رو انجام میدم ممکنه نتیجه دیگری بگیرم.
جناب حسین، من یه مثال برای شما بزنم. من به واسطه کارم که خبرنگاریه و حوزه چیز، من کشورهای زیادی رفتم تو اروپا، این بر شرق، حوزه خلیج فارس. ببینید، ما باید تفکیک قائل بشیم بین تصویری که رسانه نشون به ما میده از سطح زندگی آدم‌ها در کشور مختلف با واقعیتش. ببینید، عین این حرف شما رو، ممکنه یه کشوری بیاد، مثلا یه آدمی، یه توریستی بیاد، ما فقط ببریمش خیابون الهیه و زعفرونیه و اینا رو نشونش بدیم، بگیم ببینید ماشینا رو، ببین ساختمونا رو، آیا همچین چیزی، آیا هم مردم ایران تو این سطح زندگی هم؟ نه. و هاکذا توی کشورهای دیگه هم همین اتفاق افتاد.
اینو من پارسال تجربه کردم. اینقدر گفته بودن ترکیه، ترکیه. یه بار خودم رفتم ترکیه، اومدم همچین آشو دهنسوزی
هم. اروپاش هم همینه. تو اروپاش هم همینه. این یک. نکته دوم، من یه مثالی به شما بزنم. ببینید، آدم فهمیده و آدمی که دلش برای کشور خودش و آینده خودش و فرزندان خودش بسوزه، به جای اینکه بشینه قُر بزنه بگه حاکمیت، حکومت، شهرداری، دولت فلان واسه من چیکار کرد، یه بارم بگه آقا من خودم واسه این مملکتم چیکار کردم. ببین، من مثال برای شما میزنم. ما میشینیم میگیم که آقا اروپا، آقا شهروند اروپایی خودش رو مجبور کرده که تخلف نکنه، مالیاتشو بده، زبالهشو درست تفکیک بکنه. بعد ما میشینیم مثلا قبطه اون، آقا طرف خودش به خودی خود وقتی چراغ قرمزو میبینه وای میسه، ما اینجا میخوایم رد بشیم، این کاری به دولت حاکمیت داره. خب این فرهنگ خودمون باشه از این طرف. از اون طرف بله، خب ببینید، حاکمیت هم برآمده از مردمه دیگه، مگر اینه؟ ما الان شهروند عراقی، شهروند لبنانی، شهروند سوری، خیلی از تو همین تو، من دوست خبرنگار ترکیه دارم، میاد تهران میگه خدا به سر شاهده، من وقتی میام اینجا میگم ببخشید اینجوری میگم، میشه کف خیابونه تهران رو لیست زد از بس تمیزه. ببین، اونا این تصور رو در مورد ما دارن. اینجوری نیست که فقط که. بعدم به قول شما، مگه فقط مگه ترکیه فقط استانبول خیابون آکسارایه؟ مگه لندن فقط هم؟ شما همین گزارشایی که خود روزنامه‌های لندنی بعضا منتشر میکنن از فضاهای زیر پوست شهری این شهرهای اروپایی و لندن و پاریس و فلان و فلان، اینجوری نیست. فقط تو ذهن ما فکر میکنیم فرانسه فقط اون یه تیکه شانزلیزه است، نیست اینجوری.
درسته.
مثل اینکه شما فکر کنیم مثلا تهران فقط چه بدونم مثلا.
آخه آقای قادری، یه سوالی هست شاید خیلی عوامانه به نظر برسه، اگر چین اینقدر خوبه و غربی اینقدر بدن، چرا مسئولین موقعی که بچه‌هاشون رو می‌خوان بفرستن خارج تحصیل کنن یا حتی شهروندگی، چرا می‌فرستن غرب، چرا نمی‌فرستن چین؟
خب این سوال منم هست، چون من که خودم که منم همین سوال رو دارم. ببینید، متأسفانه ما یک جریان غرب زدگی یا غرب گرایی توی بعضی از مسئولانمون هست و عرضم به حضور شما که این مورد در واقع سوال بخشی از زیادی از مردم ماست، که اتفاقا بخشی از اتفاقاتی که ذیل عنوان نفوذ تو کشور ما داره رقم میخوره از قبل همین اتفاقات.
ببینید، به مردمی حق بدید که توی شبکه‌های مجازی مدام دارن میبینن که اون آقایی که اسمش نمیبرن، پسر مثلا سفیر قبلی ایران در فلان کشور آمریکای لاتین، مثلا این پستو گذاشت، اون یکی بچه، اون کسی که مثلا توی تسخیر لانه جاسوسی موثر بوده بعدن پسر شهروند آمریکا.
خب ببینید،
چه توقع دارید افکار عمومی چه توقعی داشته؟
همه انقلاب‌های جهان همین اتفاق در موردشون افتاده، ریزش‌ها و رویش‌ها داشتن، تو طول تاریخ هم همینجوری بوده. ما از زبیر سیف الاسلام که دست راست پیامبر و امیرالمومنین تو جنگ‌های در واقع ابتدای اسلام هست، کسی میشه که میاد تو جنگ جمل جلوی امیرالمومنین شمشیر میکشه.
البته نکشید، قبل از جنگ کیران کشید.
خب حالا و به هر حال، یا طلحه همین اتفاق در موردش افتاد. ببینید، به هر حال ما تو طول تاریخ داریم، توی انقلاب‌های همین اخیر هم داریم، خب که به قول اون اندیشمند در واقع غربی میگه که برخی از انقلاب‌ها فرزندانش خودش رو میخوره. من میخوام بگم که برعکس ماجرا در بسیاری از موارد، که برخی از فرزندان چون ناخلف میشن پشت میکنن به مبانی و آرمان‌های انقلابشون. ببین، تمام صحبتایی که ما داریم میکنیم خط سیرش روشنه. ما اگر تراز فکر و تراز در واقع گفتمان انقلاب اسلامی رو بذاریم تفکر و اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر انقلاب، ببینید ما هر جا از این مسیر تخطی کردیم به این چیزایی که شما دارید میگید دوچار شدیم.
اینو تو برجام دیدیم، یعنی برای خود من لاغر به شخصه نمونه ای بود که دیدم که رهبری هشدار دادن.
بالاتر از این، رهبری از سال از اوایل دهه 70 یکی از مهمترین هشدارهاشون چی بود؟ دوری از اشرافیگری و تجملگرایی. ببینید خیلی از این چیزایی که شما الان دارید صحبتش میکنید همینه. ببین بالاخره مردم میبینن میگن آقا چطور ببخشید تو میخوای تو فلان برج ولنجک بشینی و با فلان شاسی بلند بری و بیای و شیشه دودی و الو بلو، بعد با چراغ گردون از توی خط ویژه و بعد وقت ما وقت چی، بعدم بشینی بگی که مثلا آقا قیمت خونه که بالا نرفته نمیدونم فلان، بعد اینا همش چی. ولی اینا من میخوام بگم اینا اندیشه انقلاب اسلامی نیست که ما بگیم ما به انقلابمون پشت بکنیم، که ما اتفاقا داریم میگیم اتفاقات زمانی افتاده که از اون